الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری جشن‌های ویژه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت روز زن در مناطق مختلف کشور. مردم با خرید گل و شیرینی این روز را به همسران و مادران خود تبریک گفتند. ورود رئیس جمهور به قزاقستان. در سفر آقای پزشکیان به این کشور علاوه بر دیدارهای رسمی قرار است بیش از 10 سند همکاری هم امضا شود. هشدار وزارت بهداشت درباره شیوع گسترده آنفولانزا. اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشود، احتمال بیشتر شدن تعداد مبتلایان به این ویروس وجود دارد. و شهادت یک کودک دیگر به دست اشغالگران. نظامیان رژیم صهیونیستی این کودک را ابتدا مجروح کرده و سپس با خودرو از رویش رد شده و او را کشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی و همه همکارانم در اخبار ساعت 8 رادیو ایران ولادت با سعادت بزرگ بانوی خلقت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا رو به یکایک که شما بویژه بانوان گرامی تبریک عرض میکنیم. در سایه سار شفاعت و نگاه فاطمه زهرا ایران عزیز سربلند باشد انشاءالله. اما همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت مقام زن و مادر، جشن‌های مختلف در مساجد، حیاط و بقای متبرکه برگزار شد. مردم هم با خرید گل و شیرینی به استقبال این روز فرخنده رفتند و این روز را به همسران و به ویژه مادران خود تبریک گفتند.
خیلی به مادرم و دوست دارم، از اینجا دستشو میبوسم و بهش میگم خیلی ممنونم که خیلی برام زحمت کشیدی.
من نمیتونم توصیفش کنم برای مادرم که چقدر دوستشون دارم.
خیلی دوست دارم، تا همیشه برای من خیلی زحمت میکشی.
باید دست مادرها رو بوسید.
مادر بودن با همه سختیایی که داره ولی جز به شیرین ترین سختیای زندگی یه زن میتونه باشه.
ولادت با سعادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت تمام بانوان عفیف، نجیب و سرفراز میهنم تبریک و شادباش عرض میکنم.
خیلی منو تحمل کرد، بزرگم کرد، زحمت کشید، یعنی هیچ جوره نمیتونم برای جبران کنم.
در شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها مراسم تشییع از مادران و همسران شهدای دفاع مقدس 12 روزه با حضور خانواده شهدا در کتابخانه ملی برگزار شد. در حرم شاه چراغ در شیراز هم اجتماع بزرگ بانوان فارس برگزار شد.
اینجا حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام است. حرمی که در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها پر است از ارادتمندان این بانوی بزرگ.
بهترین الگویی که برای یک خانوم میشه انتخاب بشه حضرت زهرا سلام الله علیها است. در همه ابعاد، هم مادری، هم همسری، هم فعالیت اجتماعی، کنشگری اجتماعی.
اینجا زنان و دختران جوان از عقایدشان گفتند.
هیچ مشکلی، هیچ اتفاقی نمیتونه نور افاف و کرامات ما رو خاموش بکنه.
این برنامه مهمانهای ویژه‌ای داشت، از الهام چرخنده، بازیگر سابق صدا و سیما.
به نظرم این زیبایی تجلی برای زن ایرانی یعنی پیونده ایرانی بودنش، اصالتش همراه با مسلمان شیعه بودنش.
تا مرضیه هاشمی، گوینده و مستندساز آمریکایی صدا و سیما.
خانم ها ایرانی اصلا معروف برای ضد امپریالیست و مقاومت بودن.
و این زهرا حماده است، همسر سوری شهید محمد سعید ایزدی، که از الگو شدن زنان ایرانی در محور مقاومت میگوید.
الیوم جئت انا مع اولاد همراه فرزندان و دخترانم اومدم در این مراسم شرکت کنم، چون نقش زن ایرانی رو در جبهه مقاومت خیلی فعال می‌بینم.
حرم شاه چراغ علیه السلام پر بود از بانوانی که با وجود زن بودنشان مردانه پای آرمان‌های انقلاب ایستادند.
ما با وجود زن بودنمون سربازان ولی فقیه هستیم. آقا خامنه‌ای رو ما حساب کن.
بانوان مرامنامه خواندند و با امام زمان و ولی فقیهشان بیعت کردند.
مثل حضرت زهرا پشت امام زمانمون هست.
صحنه حرم شاه چراغ علیه السلام پر بود از زنان با اراده، آنها که همسر و فرزند و برادر در راه مقاومت دادند. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رئیس جمهور شامگاه دیشب وارد قزاقستان شد. در سفر آقای پزشکیان به این کشور علاوه بر دیدارهای رسمی بیش از 10 سند همکاری هم امضا می شود. رئیس جمهور همچنین برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد جمعه به ترکمنستان سفر می کند. مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور کشورمان صبح امروز در کاخ ریاست جمهوری قزاقستان برگزار می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانا برخبر داد. آقای احمد میدری گفت اصلاحات گسترده در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با مشارکت مستقیم کارگران و کارفرمایان آغاز شده و در حال نهایی شدن است. وی ادامه داد این آیین‌نامه پیش از ارسال به کمیسیون‌های دولت در نشست‌های مشترک با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی می‌شود تا هیچ نکته‌ای از قلم نیفتد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را اصلاح محیط‌های کاری در یک بازه یک ساله با هدف تضمین سلامت کارگران اعلام کرد. حساب کالابرگ الکترونیک حدود 14 میلیون نفر دیگر از هموطنان 620 هزار تومان شارژ می شود. به گفته یه سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، علاوه بر خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر هموطنان دهک های 1 تا 3 درآمدی هم از شنبه 22 آذر می توانند با مراجعه به فروشگاه ها اعتبار کالابرگ خود را خریداری کنند. آقای یعقوب اندایش افسود:
15 آذر ماه حمایتی‌های 3 دهک اول شروع کردن، تا همین الان حدود 10 میلیون نفر رفتن فروشگاه‌ها و اون اعتباری که شارژ شده بوده به مبلغ 620 هزار تومان به ازای هر نفر رو دریافت کردن خوشبختانه، و انشالله از شنبه 22 آذر ماه 3 دهک اول اعتبارشون شارژ میشه، وارد فروشگاه‌ها میشن، از بین 11 قلم کالایی که ما تعیین کردیم میتونن خرید بکنن، اختیار با اونهاست که هر کدوم از این اقلام رو میتونن خرید بکنن، و تا به شارژی که انجام شده یعنی 620 هزار تومان برسه درک اول میتونم بهره‌مند بشم.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره شیوع گسترده آنفولانزا هشدار داد. آقای علی گل محمدی، معاون اجرایی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر این وزارتخانه، گفت اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشود، احتمال بیشتر شدن تعداد مبتلایان به این ویروس وجود دارد.
از مجموع کل عفونت‌های تنفسی که در سطح کشور ما رصد کردیم، 34% اینها آنفولانزای ویروسی داشتند، یعنی 3.5 برابر بیشتر از آستانه هشدار.
چند تا استان رو اون 34% قرار دارن، یعنی مرز هشدارم تازه رد کردن:
کرمانشاه، هرمزگان، یزد، لرستان، تهران، اصفهان، اینها 34% هستند و آذربایجان غربی و شرقی 10% رو رد کردند.
احتمال داره که استانهای دیگه که حالا پایین‌تر از مرز هشدار هستن اینا هم درگیر این آفنازا بشن.
اگر چنانچه بتونن زنجیره انتقال رو قطع بکنن، ما انتظار داریم حتی کاهش پیدا بکنه، و اگر نکنن انتظار داریم که افزایش داشته باشه.
شیوع ابر آنفولانزا در انگلیس شماری از مدارس را به تعطیلی کشاند. بیماران بستری در بیمارستان‌ها را سه برابر کرد و زنگ هشدار را برای عموم مردم به صدا درآورد.
شیوع پرسرعت نوع جهش یافته ویروس آنفولانزا موجی از نگرانی‌ها را در انگلیس ایجاد کرده. رسانه‌های این کشور می‌گویند افزایش شمار مبتلایان با آنفولانزا در مدارس معلمان را وحشت زده کرده و برخی مدارس را به تعطیلی کشانده. بیمارستان‌ها در مناطق میانی وضعیت بحرانی اعلام کردند و به علت نبود فضای کافی بیماران در برخی مناطق در راهروی بیمارستان‌ها بستری و تا 20 ساعت منتظر دریافت خدمات اولیه درمانی شدند. از مردم خواسته شده فقط در مواردی که جانشان در خطر است به اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کنند. دکتر جیمی برنارد، اپیدمیولوژیست آژانس امنیت سلامت در انگلیس:
شمار مبتلایان بستری در بیمارستان‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال 10 برابر افزایش یافته است.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس همه وقت‌های معاینه بیماران عادی را در بیمارستان‌ها لغو کرد. این سازمان هشدار داد که لندن درگیر موج بی سابقه و فزاینده آنفولانزا شده است. مقامات بهداشت و درمان انگلیس از مردم خواستند از حضور در اماکن پرجمعیت پرهیز و حتما از ماسک استفاده کنند. پروفسور جولیان ریدهد، مدیر ملی مراقبت‌های فوری در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس:
اکنون حدود 1500 تا 2000 بیمار مبتلا به آنفولانزا در بیمارستان‌ها بستری است. برآورد میشه شمار بیماران بستری مبتلا به آنفولانزا به 10000 نفر هم برسه. در اون صورت چه فشاری به بیمارستان‌ها وارد میاد؟ همه باید نگران باشیم.
بر اساس گزارش آژانس امنیت سلامت انگلیس پارسال نزدیک 8000 نفر از جمله 53 کودک و نوجوان به علت ابتلا به آنفولانزا در این کشور جان باختند. فشارهای ناشی از شیوع پرشتاب آنفولانزا در حالی بر بیمارستان‌های دولتی انگلیس سایه افکنده که گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشون میده هم اکنون 7,390,000 بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شهادت دو فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران در رفح. مجتمع پزشکی ناصر در غزه اعلام کرد دو فلسطینی در تیراندازی ارتش اشغالگر اسرائیل در منطقه مواسی شهر رفح به شهادت رسیدند. در یک اقدام جنایتکارانه دیگر نیروهای اشغالگر، آنها به سمت ظاهر ناصر شامیه، کودک فلسطینی، تیراندازی و وی را مجروح کردند. آنها سپس با خودروی نظامی از روی بدن او رد شده و با ممانعت از امدادرسانی وی را کشتند. یک شهرک نشین سیونیست هم فردی خارجی را که با خانواده های شهدای فلسطینی در جنوب شهرک المغیر در شمال شرقی رام الله اعلام همبستگی کرده بود با خود را زیر گرفت و به قتل رساند. نیروهای رژیم اشغالگر همچنین با یورش به روستای المغیر در شمال شرقی رام الله در کرانه باختری چندین فلسطینی را ربودند. سازمان ملل متحد درباره تشدید بحران انسانی در سایه بارندگی‌ها و سیل در غزه هشدار داد. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد غزه با یک سامانه بارشی جدید و سیل روبروست و هزاران خانواده در معرض خطر قرار گرفتند. فرهان حق گفت مردم غزه در شرایطی با سیل ویرانگر روبرو شدند که ماهاست با کمبود غذا، پوشاک، دارو و مراکز درمانی دست و پنجه نرم می‌کنند. معاون سازمان ملل متحد همچنین با انتقاد از ادامه حملات اسرائیل و نقض‌های اخیر اسرائیل در غزه، کرانه باختری و لبنان تاکید کرد که اسرائیل به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و قتل غیر نظامیان باید پاسخگو باشد. منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند. و بنابر اعلام این منابع، گشتی ارتش رژیم سکیونیستی با حمله به یک روستا در حومه قنیطره یک جوان سوری را بازداشت کردند. نظامیان اسرائیلی با یورش به منظری در غرب درعا در جنوب سوریه یک جوان دیگر سوری را ربوده و به مکانی نامعلوم بردند. رژیم سکیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی‌ها مناطقی از دمشق را بمباران کرد. خبرها از حمله به یک نفتکش دیگر روسیه در دریای سیاه حکایت دارد. به گزارش بلومبرگ، اوکراین یک حمله دیگر علیه یک نفتکش متعلق به ناوگان سایه روسیه که در تجارت نفت این کشور نقش دارد انجام داد. این نفتکش از نوع سوئز مکس با ظرفیت 1,000,000 بشکه که ظاهراً در زمان حمله خالی بوده از صورت گرفته. گفته شده این نفتکش در آبهای سرزمینی اوکراین قرار داشت و در این حمله آسیب جدی دید. پیش از این هم هفته پیش دو نفتکش روسیه در تنگه بوسفور با مین برخورد کرده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود اگر این حملات متوقف نشود ممکن است به اقدامات تلافی جویانه علیه کشتی‌های تحت کنترل متحدان اوکراین فکر کند. رئیس جمهور ونزوئلا گفت ملت ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورش در مقابله با یاوه‌گویی‌های آمریکا آماده نبرد است. نیکولاس مادورو پس از آنکه دونالد ترامپ همتای آمریکاییش از توقیف یک نفتکش بزرگ در سواحل ونزوئلا خبر داد، در جمع هوادارانش در کاراکاس درباره ادامه دخالت‌های آمریکا در امور کاراکاس هشدار داد. مادورو با بیان اینکه هیچکس دروغ‌های آمریکا را برای توجیه تجاوز خود علیه ونزوئلا باور نمی‌کند افزود، دولت آمریکا باید بر اداره کشور خودش تمرکز کند و از فکر دخالت در امور دیگر کشورها بپرهیزد. زیر 16 ساله‌های استرالیایی دیگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نخواهند داشت. بر اساس این قانون، شرکت‌های فناوری در استرالیا موظفند حساب‌های کاربران زیر سن تعیین شده را مسدود کرده و از ثبت نام جدید جلوگیری کنند. استرالیا نخستین کشور جهان است که چنین محدودیتی را اعمال می‌کند.
میخوام بچه ها رو از گوشی و رایانه بیرون بیارم تا اونها به زمین های بازی، استخرها و زمین های تنیس برن. ما میخواییم اونها با تعامل با آدم ها تجربیات واقعی کسب کنن.
چندی بعد از این صحبت های نخست وزیر استرالیا، قانونی که رسانه های مختلف جهان آن را سخت گیرانه ترین قانون سایبری جهان میدانند، به تصویب مجلس این کشور رسید. گوینده خبر بی بی سی:
این کشور پس از تصویب سختگیرانه‌ترین قانون جهان توسط سنا، کودکان زیر 16 سال را از استفاده شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند.
او می‌گوید اگر زیر 16 سال داری، نمی‌توانی به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشی. مقامات استرالیایی می‌گویند هدفشان مراقبت از سلامت روانی و جسمی زیر 16 ساله هاست، چون باورشان این است حضور بی‌ضابطه و نبود حکمرانی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان آسیب‌زاست.
هالکیچ، فعال رسانه استرالیایی:
ممکنه چند سال طول بکشه تا تأثیر بذاره، ولی وقتی درست شد فکر میکنم بچه هامون رو به دوران کودکی برگردون و ما از اونها محافظت کنیم.
20 برنامه هایی است که برای کودکان و نوجوانان استرالیایی محدود شده:
فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، اسنپ چت، ایکس، یوتیوب
و چند شبکه اجتماعی دیگر. این شبکه های اجتماعی موظفند حساب های کاربری موجود نوجوانان را غیر فعال کنند و جلوی ایجاد هر حساب کاربری جدید برای زیر 16 ساله های این کشور را بگیرند. در غیر این صورت 33,000,000 دلار جریمه می شوند. تصمیم محدودیت استفاده زیر 16 ساله ها از شبکه‌های اجتماعی بعد از آن گرفته شد که سایت جامعه روانشناسی استرالیا در گزارشی اعلام کرد از هر 10 نوجوان بیش از 4 نفر با پریشانی روانی دست به گریبان هستند و کارشناسان ارتباط مستقیمی بین افزایش این مشکل و استفاده از رسانه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنند. ABC نیوز استرالیا هم شبکه‌های اجتماعی را عامل اختلال سلامت روان کودکان استرالیایی به ویژه در دختران می‌داند. یا این سایت دانشگاهی که نوشته رسانه‌های اجتماعی در رضایت زندگی دانش آموزان دبیرستانی تأثیر منفی می‌گذارند. حالا به طور رسمی این محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در استرالیا اجرایی خواهد شد. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر.
لیگ برتر فوتبال ایران با توقف استقلال و صعود سپاهان به صدر جدول ادامه یافت. در بازی‌های باقی مونده از هفته 13 رقابت‌ها تیم سپاهان با یک گل میزبانش آلومینیوم عراق را شکست داد و با 24 امتیاز صدر جدول را از پرسپولیس پس گرفت. آرش رضاوند تکل سپاهان رو در این دیدار خارج از خانه به ثمر رسوند. استقلال تهران با تساوی 1-1 برابر ملوان انزلی متوقف شد و با 21 امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت. در این بازی رستم آشورماتوف در دقیقه 32 برای استقلال و محمد علی نژاد در دقیقه 62 برای ملوان گلزنی کردند. در دیگر دیدارها چادر ملوی اردکان 2-1 میزبانش فجر سپاسی رو شکست داد و در دیدار مس رفسنجان با فولاد خوزستان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برد آرسنال، منچستر سیتی و یوونتوس ادامه یافت. در شب آخر از هفته ششم دور گروهی رقابت‌ها آرسنال در ورزشگاه یان برایدل با 3 گل کلوب بروژ بلژیک را شکست داد تا با رکورد 100% برد به تنهایی در صدر جدول باقی بمونه. پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در زمین اتلتیک بیلبائو با تساوی بدون گل متوقف شد. منچستر سیتی 2-1 رئال مادرید رو در سانتیاگو برنابئو شکست داد. مساف بایر لورکوزن با نیوکاسل 2-2 مساوی شد. ناپولی با 2 گل نتیجه رو به میزبانش بنفیکای پرتغال واگذار کرد. یوونتوس 2-0 پافوس قبرس رو برد. دورتموند در ورزشگاه خانگیش وستفالن برابر بوده نروژ به تساوی 2-2 رسید. آژاکس هلند 4-2 قره‌باغ جمهوری آذربایجان را مغلوب کرد و کوپنهاگن دانمارک 3-2 از سطح ویارئال گذشت. در جدول پس از آرسنال 18 امتیازی بایر مونیخ با 15 و پاریس سن ژرمن، منچستر سیتی و آتالانتا با 13 امتیاز در رده سوم تا پنجم جدول قرار دارند. اینتر با 12 امتیاز ششمه. کاروان ایران بازی‌های پاراسیایی جوانان را با 3 طلا و 2 نقره آغاز کرد. در روز نخست از پنجمین دوره بازی‌ها در دبی امارات برای کاروان ایران در وزنه‌برداری امیرعلی رشیدی، زهرا پولادی و مهدی احسانی موفق به کسب نشانه طلا شدند. محمد جواد نصیری مقدم و الناز متقیان نقره گرفتند. بسکتبال با ویلچر، بدمینتون، تنیس روی میز، بوچیا و گلبال دیگر رشته‌های روز نخست بازی‌ها بودند که نمایندگان ایران در آنها به مصاف رقباشون رفتند. مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی جوانان هم دیشب برگزار شد و کاروان ایران که با 194 ورزشکار در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده با پرچم‌داری زهرا رحیمی، ملی پوش پر افتخار و جوان تیم پاراتکواندوی کشورمون در این مراسم رژه رفت. و لیگ برتر والیبال ایران با تداوم صدرنشینی شهدا پیگیری شد و فولاد سیرجان برنده بازی بزرگ هفته بود. در هفته پنجم رقابت‌ها شهدا به یزد 3-1 میزبانش صنعتگران امید را شکست داد. فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی در 3 دست پیاپی شهرداری ارومیه را شکست داد. چادر ملوی اردکان 3-0 پاس گرگان را برد. پیکان تهران 3-1 استقلال گنبد را از پیش رو برداشت. سپاهان 3-0 مقابل طبیعت اسلام شهر پیروز شد و رازین پلیمر 3-2 از سد مهرگان نور گذشت. در جدول شهداب یزد با 15، فولاد سیرجان با 14 و سپاهان با 13 امتیاز رده های اول تا سوم جدول رو در اختیار دارند. از توجهتون سپاسگزارم.
قبل از اخبار هواشناسی خبری بشنوید از پروازهای موفق سپاه برای باربرسازی ابرها. هوافضای سپاه در دو روز گذشته با اشای 8 سورتی پرواز تخصصی باربرسازی ابرهای سرد عملیات تقویت بارش را در چند محور مهم کشور از جمله حوزه دریاچه ارومیه، استان یزد و پهنه تهران تا قزوین با موفقیت کامل به انجام رساند. مسئولان اجرایی عملیات میگویند که این پروازها پس از پیشبینی دقیق جوی و شناسایی لحظه‌ای ابرهای مستعد انجام شده است. اما اخبار هواشناسی و سرکار خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم. خانم گودرزی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که ادامه بارش ها رو اگه خانم رحمی باید بخواییم بگیم، امروز دامنه بارشی بیشتر در جنوب غرب، برخی از مناطق غرب، مناطق مرکزی، شمال و غرب فارس، بوشهر، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، سمنان، قزوین، البرز و زنجان فعال هستش. در این مناطق شاید بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط گرد و خاک و در ارتفاعات و نقاط سرسیر بارش برف و حتی برای نقاط مستعد بارش تگرگ با هم پیش بینی کردیم. این وضعیت برای فردا جمعه در جنوب غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، همینطور برای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد و کرمان رخ میده. ضمن اینکه خب این بارش ها کماکان تا اواسط هفته آتی ادامه داره با شدت و ضعف. شدت این بارش ها که در حد هشدار نارنجی هستش برای امروز در دامنه و ارتفاعات مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال، بختیاری، کوکنو، بویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر هست که در این مناطق لغزندگی جاده‌ها و انسداد گردنهای برفی و راه‌های روستایی مناطق سرسیر رو به سبب بارش برف داریم. همینطور سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخونه‌ها دیگه صاعقه مه گرفتگی و کاهش دید رو برای این مناطق داریم. توصیه‌مون به هموطنان عزیزمون اینه که پرهیز کنن از سفرهای غیر ضروری و در صورت انسان مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخونه ها و مسیر ها و خودداری از فعالیت های کوهنوردی و جابجایی اشعه در این مناطق توصیه میشه.
خانم بوده از شما ممنونم.
که خب دیگه میتونم بگم برای امروز هم تهران احتمال داره که باز بارش های پراکنده یعنی رگبار باران، رعد و برق داشته باشه و وزش باد. الان هم شاخص تهران با توجه به اینکه دیگه بارش ها رو داشتیم و وزش باد 69 شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. عدد 7 هنگام از ظهر به افق تهران ساعت 11:58 دقیقه صبح بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
مردم عزیز ایران، دعوتی به استان گلستان، به مهمان نوازی خانه های با صفا و بخشنده
و شادی آواهای جشن ها و عروسی ها.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
گلستان،
استانی برای تمام فصول،
به خوشاب و رنگی جاجیم های زیارت و کردکور،
به سرسبزی دشت های اردیبهشتی خالد نبی
و به پرتلاشی کشاورزانی که گلستان را پرمحصول می خواهند.
گلستان، به اسرار آمیزی زبان رمزی لوتراگ استرابادی.
معروف ترین زبان ها زبان های رمزی زبان لوتراگ استرابادی است.
اینجا گلستان است.
استانی برای تمام
فصول. ایران جان، گلستان ایران.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم که بهترین هستید. عیدتون خیلی مبارک باشه. روز میلاد سراسر نوره. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را یک بار دیگه به همه بانوان سرزمین ایران و مادران بزرگوار تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم. تا ثانیه‌های دیگر انشالله ویژه برنامه عطر چادر عطر یاس رو همکاران عزیزم تقدیم خواهند کرد و انشالله که بر شما مبارک باشه. امروز در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌ها نظرهای خودتون رو حتما به 162 اعلام بفرمایید و پیامک بزنید به 3160 و با یک رباعی زیبا بریم به استقبال برنامه عطر چادر عطر یاس. بی بی.